السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، شهدای اسلام، امام و شهدا، به خصوص شهدای اخیر از فرماندگان و رزمندگان ایران و لبنان و همچنین غزه، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در ادامه بحث جلسه گذشته گفتیم که حوادث آخرالزمان قواعد و اصول ریاضی خودشو داره تا منجر به ظهور بشه. یعنی ما هیچ وقت حوادثی که در اجتماع و جامعه در طول تاریخ اتفاق افتاده خارج از ضوابط و قواعد و سنت‌های حاکم بر جوامع و تاریخ نبوده. همونطور که بر بدن انسان یک سلسله قواعد حاکمیت داره، تعیین کننده است، برای زندگی گیاهان، جمادات، در طبیعت، آب و هوا همه قاعده داره، زندگی مردم در روی زمین، زندگی جوامع و تمدن‌ها، تمام اینها تابع قاعده و سنت‌های الهی است. یعنی همونطور که در ارتباط مواد قدر و قضا وجود داره، در خود مواد، ارتباط اونها با بدن انسان، مثلا شما قدر دو تا هیدروژن و یا اکسیژن رو انتخاب کنید، قضاش میشه چی؟ آب. میشه نتیجه. قضا و قدر دیگه، یعنی اون قدر انتخاب مقدار، نتیجه این ترکیب دو تا هیدروژن یا اکسیژن میشه چی؟ میشه آب. ببینید قضا و قدر در تمام نظام خلقت اینجوریه. ارتباط آب با بدن ما، ارتباط آب با طبیعت، همه اینا قاعده داره، فرمول داره. ارتباط آب با گیاه، ارتباط خاک، ارتباط هوا، ارتباط گیاهان با هم دیگه، مواد با هم، میشه که در شیمی، در پتروشیمی شما دارید، همش ارتباطاتی هست که خداوند در نظام خلقت قرار داده. و چون در نظام خلقت ما هیچ چیز خارج از قاعده و عدد و ریاضیات نداریم، کل شیء عنده به مقدار، همه چیز نزد خدا قاعده و مقدار داره. روابط آدم ها با هم دقت کنید، رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با دیگران، رابطه جوامع، تمدن ها، حیات تمدن ها، ظهور و سقوط تمدن ها قانون داره. یعنی وقتی بخواد یه تمدن تشکیل بشه باید طبق قواعدی وجود داشته باشه، اون قواعد، اون طبق اون قواعد یه تمدن به وجود میاد. وقتی همین تمدن نابود داره میشه، اونم طبق یه قاعده داره نابود میشه. یعنی بیهوده نه تمدن ایجاد میشه و نه تمدن نابود میشه. این همیشه هست، مثل طبیعت، مثل بدن، همش قاعده داره، فرمول داره. در بحث آخرالزمان ما سقوط تمدن‌ها رو داریم، تمدن‌های دیگر رو، و ظهور تمدن نوین اسلامی، ظهور دولت کریمه رو داریم، که این ظهور دولت کریمه یه سلسله قواعد داره که ما قواعدش رو قبلا مفصل براتون گفتیم. و سقوط تمدن‌ها هم یک سلسله فرمول و قاعده داره که در قرآن آمده. ما حدود 15 عامل سقوط تمدن‌ها رو در قرآن داریم، کما که حدود 9 عامل برای ظهور یک تمدن داریم. ما الان داریم شاهد روزهایی هستیم که یه عده‌ای که خداوند هیچ وقت اینا نبودن در طول تاریخ، یعنی از زمان حضرت آدم تا الان نبودن، اینا رو خدا نگه داشته بود برای آینده، که اینا تمدن آینده و دولت کریمه رو میسازند. این بندگان خدا ازشون تعبیر کرده به بندگان چی؟ صالح. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یه بندگان صالحی من دارم که صلاحیت های وراثت دارن. وراثت رو گفتیم، یعنی میراندن دشمن و به چنگ آوردن زمین. چون میراث وراثت زمانی اتفاق میفته که کسی که مال دستشه از بین بره، حالا اون که میراث هست دست کسی دیگه بیفته. اینها زمین رو به ارث میبرن، یعنی صلاحیت هایی دارند برای میراندن استکبار طاغوت ها و قاصبین زمین تا زمین رو به ارث ببرن. دوران ما دوران ظهور این افراده که با انقلاب اسلامی شروع شد و حالا به خیلی اقصا نقاط عالم این انسان ها ساخته شدند که مسیر تاریخ رو عوض کنن، در مقابل استکبار قیام کردن، دارن جبهه حق رو سازماندهی میکنن برای تغییر مسیر تاریخ، یا همون فرمایشی مقام معظم رهبری کرد، پیچ تاریخی، با همون حدیثی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشون فرمودن خداوند عمر جهان رو 100,000 سال قرار داده، 20,000 سالش برای سایر مردم هست، 80,000 سالش برای اهل بیت. ما الان در درست پیچ تاریخی، ما در هم در خدا لطفیت در حق ما، لطف بی نهایت که ما در این دوران به دنیا اومدیم و هم شاهدیم و هم میتونیم مؤثر باشیم خودمون در این جریان، در جریان پیچ تاریخی و تغییر مسیر تاریخ. اما ایجاد دولت کریمه و تمدن نوین اسلامی به وسیله امام زمان علیه السلام چند تا شرط قانونی داشت که امام فرمود، تو قرآن هم هست، جز سنت های الهی است. معصوم هم اینو فرمود آقا امام صادق علیه السلام، این است که یک امام باید دو تا خصوصیت داشته باشه: یک، امنیت جهانی داشته باشه; دو، مردم به اندازه کافی حامیش باشن. این تا به حال نبوده، یعنی از زمان حضرت آدم تا الان یه چیزی که یه معصوم و متخصص پاش اینجوری وایسن جز چند تا برهه خیلی خیلی کوتاه در دوران پیغمبر، در دوران حضرت سلیمان علیه السلام، داوود علیه السلام کمی، که اونا تونستن تمدن‌های کوچکی رو در یک نقطه از زمین ایجاد کنن. ولی داستان الان داستان تمدن کره زمینه. دقت کنید، مسئله فقط ایران یا مثلا عراق یا لبنان و اینا نیست، مسئله تغییر مسیر تاریخ و حاکمیت جهان و کل کره زمینه. خوب دقت کنید. خب یکی از شرطهای، چون امام زمان وقتی با این دو شرط ظهور بکنه یعنی چی داشته باشه؟ بگید. امنیت جانی و چی؟ تعداد کافی لشکر و حامی داشته باشه، قطعا ظهور میکنه. ظهور ایشون و مسلمون ها، شیعه و سنی، مسیحیان، یهودی ها، سیکا، هندوا، بودایی ها، همه مذاهب گفتن ایشون پیروز میشه، ایشون بالاخره ظهور میکنه و جهان رو تحت تصرف و حاکمیت خودش در میاره. پس شکی تو موفقیت ایشون نیست. اما در حوادث آخر الزمان، چون دولت ایشون دولت متفاوتی هست با دولت‌هایی که کلن تا با الان در کره زمین بوده، دولت ایشون یه دولتی است کاملاً بهشتی و ایشون زمین رو در فضای شبیه بهشت میسازه. دقت کنید، یعنی از جهت ابعاد پنجگانه جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، شرایط زمین بی نهایت با شرایط قبل از ظهور فرق میکنه. یعنی در فاصله کمی بعد از ظهور مردم میفهمن که دیگه کره زمین، حیات زمینی، حیاتی که قرنها بشریت داشته دیگه نیست، شرایط کاملا شرایط متفاوتی است. در این دولت کریم فقط آدمهای حاکمیت دارن که و میتونن تو این حکومت باشن که خودشون کریم شده باشن. یعنی چی؟ یعنی لیاقت این حاکمیت کریمه رو داشته باشن. کریم یعنی قیمتی، یعنی بتونن در فضا و حال و هوای انسانی زندگی کنن، تنفس انسانی براشون معنادار باشه، نه تنفس شیطانی و گناه آلود. برای همین باید برای ایجاد این دولت منافقین سه گروه هستن که درد سر سازن. قرآن فرمود ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. یه گروه هم کیا هستن؟ منافقین هستن که در جامعه خود اسلامی قرار دارن. مشرکین و کفار بیرون از جامعه هستن. اونا دارن مثل آمریکا، انگلیس که ابرقدرت هاش، اسرائیل، اونا مشرکین هم که همین مرتجعین منطقه هستن، وهابی ها و کسایی که دارن در طول این 40 سال میلیاردها دلار هزینه کردن تا این کشور و مردمش رو نابود کنن. ولی عمده مشکل ما کیا هستن در کشور؟ منافقین هستن، یعنی کسایی که ظاهرا با مردم و انقلاب هستن اما باطنا دلشون با کیه؟ با دشمنه. لذا آقای امام صادق علیه السلام و آقای امام رضا علیه السلام هر دو فرمودن به خدا قسم اون چیزی که شما منتظرش هستید در این ظهور اتفاق نمیفته مگر اینکه شما غربال شید و غربال شید و غربال شید. این دوران غربال دوران فتنه اکبره، دوره ایست که عرض کردم مؤمن صبح مؤمن از خونه بیرون میره و شب کافر برمیگرده. الان شما این حالتو قبلا ما اصلا همچین ریزش‌های اینجوری نداشتیم تو این 40 سال. این همه آدم ریزش بکنن، نمازخونا، هیئتیا، پاکارا، متدینین یه دفعه اینقدر ریزش کنن، این همه با حجاب بی حجاب شن، این همه نمازخون نمازاشو رو بذارن کنار، این همه آدما برن به سمت دشمن و جبهه دشمن و در اردوگاه دشمن قرار بگیرن علیه اسلام، علیه کشورشون، علیه ناموسشون، علیه مصالح مملکتشون. این فتنه خیلی فتنه شدیدی و اتفاق هم داره میفته و این فتنه مقولش مقوله فرهنگیه، یعنی با تغییر مزاج فرهنگی، افکار، عقاید این اتفاق میفته و دشمن برای این سرمایه گذاری خیلی خیلی زیادی کرده تا بتونه ما رو در یک جنگ شناختی دچار اشتباه بکنه و ما از عقایدمون و ایمانمون دست برداریم. این کاریه که دشمن کرده و تا الان هم تونسته تلفاتی از ما بگیره. و اینکه مقام معظم رهبری سالهای قبل گفت خرم شهرها در پیش داریم، منظورش همینه که ما الان این خرم شهرها رو داریم، داریم تلفات میدیم، ولی خب فرقش با اون خرم شهر این است ما مجروحینمون و شهدامون همه بهشتی بودن، اینجا نه، اینجا کسی مجروح بشه، کشته بشه، جهنمی میشه. این خیلی خطرناک. بنابراین این بر همه ما واجبه که در مقابل این موج عظیم فتنه، مثل موج عظیم کرونا که یه دفعه اومد مردم بسیج شدن و بالاخره با همت یه دولت لایق و وفادار و قدرتمند ریشه‌شو کندن، الان هم همینطوره. ما این موج اومده داره بچه‌هامون و نوامیسمون و خانواده‌هامون رو داره نابود می‌کنه، بچه‌های امام زمان و اهل بیت رو داره از راه به در می‌کنه. همه باید هوشیار باشیم، یک خودمون رو محکم نگه داریم و بسازیم، دو کمک بکنیم به جریان چی؟ به جریان اصلاح مردم، بازگشت مردم، قدرت مردم، تقویت. و این همون چیزیست که در قرآن از 1400 سال پیش واجب شده بر هر کسی که انسانه، بر هر کسی که ایمان داره. و اون چیه؟ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این همون جهاد تبیینه که واجب. اگه کسی تو زندگیش هدایتگر کسی نباشه، ارتباط گیرنده با کسی نباشه، هادی کسی نباشه، این تواصی به حق و صبر نداره. ما باید سبک زندگیمون به گونه‌ای باشه که بتونیم دست انسان‌های زیادی رو بگیریم. دیگه الان پول که نمیخواد خرج کنیم که، یه جایی لازم پول خرج کنیم خب باشه، ولی تواصی به حق، تواصی به صبر که دیگه پول خرج کردن نداره، هزینه نداره. شما باید به بقیه حق رو معرفی کنید. پس برای معرفی و توصیه به حق باید چیکار کنید؟ دو تا کار باید خودتون بکنید که اهل نجات باشید. یک، حق رو بشناسید. دو، حق رو معرفی کنید. این کار رو باید انجام بدیم. برابر این حالا برای که توی فتنه ها، چون فتنه ها از مقوله فتنه های شناختی، جنگ شناختی، افراد دچار توهم، اشتباه در محاسبه، تفکرات غلط، عقاید غلط، افکار غلط میشن. بنابراین ما باید راهکار مناسب رو پیدا کنیم. راهکار مناسب رو جلسه قبل گفتم، اگر کسی میخواد نجات پیدا بکنه باید به سنت قرآن عمل کنه. سنت قرآن چیه؟ اینکه خداوند میفرماید ما در افکار عقاید یه سلسله محکمات داریم که باید شما فقط به اون محکمات تمسک کنید، و در فتنه ها، آشوب ها، جاهای خطر انسان به طور طبیعی میره سمت محکمات. مثلا یک کشتی داره غرق میشه، آدم برای اینکه غرق نشه چیکار میکنه؟ اونجایی که میتونه رو آب بمونه میره چنگ میندازه اونجا. یا یه نفر شناگره میشه محکم، وای میشه دست چند نفر رو میگیره بشه آویزون هم میشه، ولی همه رو میتونه رو آب نگه داره. خب اون کسی که مطمئن، جایی که مطمئنه دیگه شک و تردید درش نیست، تمسک به محکمات بکنید شما، این بسیار مهمه. و چیزایی که نمیفهمید گیجتون میکنه و در مقابل محکمات نگهتون میده رو رهاش بکنید. شما محکمات وقتی چیزی جور دریاد متشابهه و اونجا فتنه دشمن همونجا شما رو نابود خواهد کرد. هر وقت اشتباه، شبهه اومد تو ذهنتون برای خودتون، بچه هاتون، کسای دیگه، همه رو باید احاله بدیم به کجا؟ به محکمات. این قاعده نجاته، همیشه هم بوده این سنت نجات. شما یه جا میخوای سقوط بکنی، اول دستتو میگیری به چی؟ یه جای محکم دیگه، که سقوط نکنی خودتو نجات بده. ما به محکمات باید بچسبیم و فتنه ها هست، اونم برای آزمایش. بنابراین ما باید بریم سراغ محکمات و محکمات رو بشناسیم. در محکمات شما همین سیر تاریخی که من عرض کردم مفصلم گفتم در جلسات قبل، توجه بهش داشته باشید، و همین چند دقیقه هم که اینی که دو جلسه گفتم توجه داشته باشید. حالا این جلسه میخوام انشالله یه تعداد از محکمات رو معرفی بکنیم که دیگه شما آشنا باشید با این محکمات، یه دلتون قرص باشه، محکم باشه، بچسبید به اینها، و دیگران رو هم همینطور محکم کنید تا دیگه انشالله اینها ریزش نکنن قلب خودتون و به کمک دیگران، تا انشالله به حق امام زمان هممون سالم برسیم به اماممون و ولیمون و این فتنه ها رو پشت سر بگذاریم.
آل محمد و اجل فرج.
خب من چند تا از محکمات رو که تو قرآن هست بیان میکنم. خب در محکمات ما با چی طرفیم؟ در فتنه ها با دشمن طرفیم. بحث دشمن شناسی مهمترین ضرورت. ببینید تو در طول تاریخ شما نگاه کنید، چه تاریخ معاصر چه تاریخ قبل گذشته، تو صدر اسلام برو عقب‌تر در زمان انبیاء گذشته، اون انبیاء جایی کشته شدن و شکست خوردن که پیروانشون دشمن رو نشناختن. این یه قاعده قرآنی مهمه، دشمن رو نشناختن، فتنه های دشمن، ترفند های دشمن، حقه های دشمن، اینا رو نشناختن، و بعد ناآگاهانه یا خیلی وقتا هم آگاهانه خودشون رو انداختن تو بغل دشمن و خودشون جزء دشمنان شدن. شما رو 13 تا معصوم کشته شده در اثر فتنه های دشمن. آقا امام باقر علیه السلام فرمود یک چهارم قرآن در مورد ما اهل بیت. خب بله خیلی حرفه، یعنی از 6000 آیه، 6000 و چند صد تا، بیش از 1500 آیه در مورد اهل بیته. که تعداد زیادی شما تو مباحث خانواده آسمانی 600-700 ساعت ما اینجا خانواده آسمانی داشتیم با شما، گفتیم اینا رو. خب اما یه حرف خیلی مهم امام باقر علیه السلام میزنه و اون چیه؟ این استش که یک چهارم دیگه یه قرآن در مورد دشمنان ماست. خیلی حرفه، دشمنانی که به اندازه اهل بیت آیه در موردشون هست. خب کسی که قرآن میخونه اگه نفهمه اینو، یا مفسری که بلد نیست این بخش رو کار بکنه، وقتی شما تفسیرش رو میخونید از اول تا آخر به هیچ وقت به یه شناخت عمیقی از دشمن نمیرسید، به یه شناختی که بتونه تو رو قوی کنه در مقابل دشمن. این نشون میده اون کسی هم که داره این قرآن رو میخونه متوجه نیست، اون که داره تفسیرش هم مینویسه موفق متوجه نیستش. آقا یک چهارم قرآن اختصاص به این داره، دشمن ها دارن شما رو نابود میکنه، آفت شما رو برای شما وجود داره، یک کسایی میخوان شما رو برن جهنم، یک کسایی میخوان منافع مادیتون رو بگیرن، منافع دنیاییتون رو بگیرن، از سعادت دنیا هم محرومتون کنه، از سعادت آخرتی هم محروم کنه. شما من ناملم ینم ان علی علیه السلام، شما وقتی چرت میزنید بخوابید دشمنتون نمیخوابه هیچ وقت، دشمن شبان روز داره نقشه میریزه که شما رو نابود کنه. این خب حماقت، یه کسی میدونه یه دشمنی داره شبان روز نقشه میریزه که خودشو، کشورشو، ناموسشو، منابعشو نابود کنه، بعد فکر کنه خب خبری نیست، گل و بلبله، راحت باشیم و حالت جنگی نداشته باشه، حالت آماده باش نداشته باشه. این اوج حماقت یه آدمه که اجازه بده دشمنش اینجوری بیاد نابودش بکنه. و این مسئله هست که ما همیشه داشتیم متاسفانه. خب من چند تاشو خیلی فشرده، بحث اصلی رو ما در بحث صهیونیست شناسی مفصل من گفتم، به تعدادی هست حتما عزیزانی که نبودن توی کانالم هست، بحث پنجشنبه خودمونه اینجا، بحث صهیونیست شناسی، دشمن شناسی، اصلا دشمن ما چجوری فکر میکنن، چجوری عمل میکنن، اونو حتما حتما چند بار خوب کار کنید که مسلط باشید، که اگه هر وقت تو هر زمانی داره اتفاق میفته بگید آها این اون ترفند شماره فلانه، این اون قانون اینه، بدونیم الان داره دشمن چه جوری با ما. مثل دوتا کشتیگی که وقتی دارن با هم کشتی میگن دائما همدیگه رو رصد میکنن که این میخواد الان کدوم فن رو بزنه، الان میخواد کدوم ضربه رو بزنه، مراقبن از هم دیگه. مثل فوتبالیست ها که مراقبن دشمن مثلا چپ از چپ حمله نکنه، راست حمله نکنه، مراقب دشمن هستش، حریف هست. پس خوب دقت کنید، من چند تا اصل رو براتون میخونم که این اصول رو کاملا خواهش میکنم به خاطر داشته باشید. یکی این که شما با یه دشمنی روبرو هستید، اصلا تعریف دشمن چیه؟ میفهمد انما سمی العدو، عدو، عدو لانه یعدو علیک. اصلا دشمن برای چی میشن دشمن؟ عدو، کلمه عدو یا دشمن، چرا اصلا دشمن رو به کار میبریم در موردش؟ چون تجاوز به حریم تو میکنه، چون تو دستش در امان نیستی، او به ناموست، به اموالت، به منابع کشورت، به خاکت، به تمام امکانات چشم داره. محال شما زمانی رو داشته باشید که با شما حمله نکنه و برای شما نقشه نریزه. دشمن اصلا کارش نابود کردن توست و غارت تو. دشمن جان توست که نباشی، دقت کنید، اصلا نباشی، میخواد نباشی. من کانه، علی اصلا قاعده دشمن شناسی رو دقت کنید، من کانه نفعه فی مضرتک لم یخلفی کل حال عدوتک. امیرالمومنین علیه السلام چقدر زیبا دشمن شناسی به ما یاد میده، کسی که نفعش تو ضرر توه در هیچ حالی از دشمنی تو خالی نیست، شب نداره، روزم نداره، این میدونه که ای برای به دست آوردن نفع باید تو رو نابود کنه و به تو ضرر بزنه، بنابراین دائما در حال دشمنیه با توه، دائما کینه داره و میخواد تو رو یه جوری نابودت بکنه. لذا وقتی این خصوصیت دشمن و تعریف دشمنه، اولین چیزی قرآن به ما یاد میده که شما با یه دشمنی روبرو هستید که وحشیه، خونخاره، طمع به جان شما داره. شما نگاه کنید در جریان جنگ تحمیل، جنگ اول و دوم، خب ایران اومد اعلام کرد که آقا ما بی‌طرفیم، اتفاقا سوئیس هم اومد اعلام کرد ما بی‌طرفیم. با سوئیس چجوری رفتار کردن؟ با ایران چجوری رفتن؟ اینه که اصلا ما تو جنگ نیستیم، کسی ما کار نشه، نه نفع کسی نه علیه کسی، مملکت ما رو رها کنید. خب ما چیکار کردم؟ ما ایران اشغال کردم. شما برید به دشمن بگید من کاری ندارم، نمیخوام به جنگم، نمیخوام موضع داشته باشم، ولت میکنه، بی برو به حرفا چیه، کشور رو میاد. دیدید که ذلیلانه وضعیت رو ما تحمل کردیم، چه روزایی گذروندیم. سه تا ابرقدرت تو تهران جلسه میگیرن و بعد شاه ایران خبر نداره، دعوتش هم نمیکنن برای تقسیم ایران. ببینید ذلت چجوریه؟ تو کشور خوده، تو پایتخت خوده، سران قدرت ها، متجاوزین، ظالمین، دشمنان کشور جلسه میذارن، شاه کشور هم دعوت نمیکنن، جلسه میگیرن و بعد بیگه که خب استالین و چرچیل و آیزنهاور جلسه میذارن که آبی ایران رو تقسیم کنیم، که منابعش رو تقسیم کنیم، کی به کی برسه. ما این ذلت ها رو داشتیم. اینجوری نیست که با تو کار نداشته باشه. خیلی یا به اشتباه الان تو فضای مجازی میگن ما، بعضی از خواص هم شنیدم اینو میگن، بعضی از وزرا، خواص، شخصیت ها، خوب دقت کنید، میگن شما اگر با دشمن سازش بکنید دیگه دشمن شما کاری نداره، یک کشور خوب، ایدئال، عالی خواهید داشت، بی درد سر، بی جنگ، بی درد سر، بی تحریم، همه چی خوب میشه، اوضاع اقتصادی خوب میشه، اوضاع علمی خوب میشه. این دروغ بزرگه، اصلا همچین چیزی وجود نداره. اینجوری نیست شما برید به دشمن بگید با من میخوام بیا صلح، من کاری با شما ندارم، بزن قدش، دوست باشیم. او دشمنه، او اصلا معنی دوستی نمیفهمه که. مثل یه گرگ که گوسفند بره به گرگی بگه او یه رفیق باشیم، میگه خب باشه الان سیرم، باشه چند ساعت آینده سیرم، بعد چند ساعت بعد گوش نشه میخوره این گرسنه است، میدره گرگو. امام فهمود رابطه ما با آمریکا و ابرقدرت رابطه چیه؟ گرگو میشه. تو نمیتونی بری صلح بکنی، اصلا یه حرف مزخرف بی منطق و احمقانه ایه که بعضی از رؤسای جمهور ما، وزرای ما، نماینده های مجلس ما دارن حرفو میزنن که آقا بریم با دشمن صلح کنیم. بابا این دشمن میخواد تو رو نابود کنه. بعد یه عده دارن تلاش میکنن بگن که این دشمنی آمریکا، اسرائیل، انگلیس، ابرقدرت ها با ما به خاطر جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامیه. این هم یه دروغ بزرگه. جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی عامل تشدید دشمنیه، عامل اصلی دشمنی نبوده. شما 57 سال قبل از انقلاب که نه جمهوری اسلامی بوده، حکومت ها شاه بوده، اصلا اینجا دو تا رژیم پهلوی و قاجار اینجا داشتن حکومت میکردن، چطور دو سوم خاک شما رو غارت کردن بردن؟ من تو همین کتاب انقلاب اسلامی آمار دقیقش رو بردم براتون. موقع جمهوری اسلامی بوده، انقلاب اسلامی بوده، اینجوری نبوده. چطور تو جنگ جهانی بیشتر از کشته های جنگ جهانی قحطی مصنوعی ایجاد کردن اینجا و 10 میلیون ایرانی رو کشتن؟ میفهمید یعنی چی 10 میلیون جمعیت اون سال؟ اگه اینا بودن الان بچه دار شده بودن، ما چه کشور بزرگی داشتیم؟ چه این زمین های ما رو نمیخوردن، دو سوم زمین ما رو غارت نکردن، ما چه کشوری بودیم؟ بعضی ها دوست دارن احمق باشن، دوست دارن گول بخورن، اصلا خوششون میاد از فریب خوردن از دشمن، اصلا لذت میبرن که دائما فریب بخورن. اصلا از دام دشمن خوششون میاد. میبینه دشمن میگه دام پنکم بیفتم توش، ببین ما هم مذاکره کنیم، پنی سر ما کلا بذار، بیا سوار شو، من کلی بدم بهت. خوششون میاد به دشمن، مثلا لذت میبرن برن مذاکره کنن که فقط باج بدن. این سوال مهمه. آقا دشمنی ابرقدرت ها با ما به خاطر جمهوری اسلامی و اسلام نیست. جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی فقط عامل تشدید این دشمنی ها شده، والا اونا با ما همیشه کار داشتن. شما تاریخ رو برید مطالعه کنید، همیشه اینا با ایران کار داشتن، با ایران و ایرانی و مسلمان کار داشتن، به خصوص با شیعیانشون. اعترافاتشون هم تو تاریخ مونده. خدا رو شکر اعترافاتشون مونده تو تاریخ. پس شما یه دشمنی دارید که زمین تو میخواد بگیره ازت، ناموس تو داره میگیره، جون تو حاضر تیکه تیکتون کنه، همه تونو بکشه، زورش برسه یک نفر رو نمیذاره زنده باشید. احمقایی که الان تو فضای مجازی میگن اسرائیل بیاد ما رو بمبار کنه، دست این نمیدونم رژیم نجات بده از دست این، این فهم میکنه اگه بیاد به اینا خیلی محبت میکنه اینا رو. اینجوری نیست. یحلک الحرث و النسل، یعنی حرث و نسل رو نابود میکنه. این جزء محکمات عزیزان، به همه هم بگید جزء محکمات طبیعت، تاریخ، قرآن هم داره به ما اینو میگه. شما همیشه با دشمنی روبرو هستید که دشمن همه منابع شما، جوانای شما، اونایی که میتونه برمیداره این کشور استعداد کم که تو طول زمان شاه همین کارو کرد، از زمان قاجار شروع کردن، بردن اونجا کردن سرباز خودشون، پیاده نظام خودشون. الان چرا باید طبق آماری که خودشون دادن بیش از 60% دانشمندان فضای آمریکا ایرانی باشن. این چه جوریه؟ رشته های دیگه شون خب بعدشان بردن این رو اونجا برای نفع خودشون دارن به کار میبرن، برای تقویت جبهه استکبار از کشور دیگه هم میبرن. پس این نکته، این جزء محکماته. پس من اینو میدونم دیگه گول نمیخورم که اگه من برم با اینا آشتی کنم و اگه با اینا صلح بکنیم اگه برجام بیاد اینا حتما دیگه ما بهشت میشه. اینجوری نیست. شما دشمنتون یه دشمنی است که هیچ نوع، قرآن داره میگه اینها وفاداری به هیچ نوع پیمانی ندارن. این اصل دیگه ای هست که دارم میگم، یه محکمه دیگه هست. تو با کسی طرف هستی که اگه بیاد بگه باشه بزن قدش، یا رو اجبار یا میاد این کار میکنه یا تو سینش قرار نیست عمل بکنه. شما الان نگاه کنید اینا قراردادایی که از روز اولی که توی این چند سال 76 سال با فلسطینیا بستن کدومشو عمل کردن؟ از روز اولی که اومدن، از روز اولی که اومدن رو کشتیش میزدن به ما رحم کنید. دیدی عکسش؟ دیدی دیگه کشتی که یهودی‌ها رو آورد فلسطین، شما همه ما رو رد کردن. شما ما رو رد نکنید، شما مسلمان‌ها، شما فلسطینی‌ها، خواهش می‌کنم به ما اجازه بدید ما باشیم. بعد چی شد؟ نقشه رو شما نگاه کنید، یک گوشه کوچولویی از اون بالای فلسطین رفتن مستقر شدن، الان یک گوشه کوچیکی فقط به ما فلسطینی‌ها دادن، یک کرانه باختری و باریکه غزه و سلام. اونا هیچ وقت تو تاریخش شما مطالعه کنید به هیچ یک از قراردادهایی که بستن با شوروی، قرارداد شما نام قرارداد هسته‌ای که با شوروی بستن، حالا اینا وقت ندارم دونه دونه براتون بگم، قرارداد منع سلاح‌های هسته‌ای اینا رو تو دروس دیگه جای دیگه من توضیح دادم، حتی با هم دیگه هم خوب نیستن. رئیس جمهور فرانسه میگه ما اروپایی‌ها اونقدر وحشی هستیم که هر 5 سال کمتر از 5 سال یه بار تومون جنگ میشه، ما به خودمون هم رحم نداریم. چه برسه به شما جنگ‌های اروپا رو نگاه بکنید. اونا هیچ وقت به هیچ نوع قول و قراردادی وفادار نمیمونن. اینو یادم شما یادتون باشه. مثل آب خوردن میان همه چی عبه میبرن، بعد با بی حیایی هم میان. اون نماینده اسرائیل اومده به 200 تا کشور تو سازمان ملل توهین میکنه، میگه شما علیه ما قطعنامه نوشتید، دیدید که یه دونه دستگاه خردکن آورد مصوبه سازمان ملل جلو همه 200 تا کشور ریخ کوفیه بد بریم شما. شما فکر کنید شما اهمیتی قائل هستین؟ گفتم اینا سازمانشون اینه، انز فکری که فقط ما صهیونیست‌ها آدمیم، بقیه خدا اینا رو به شکل آدم آفریده که ما وحشت نکنیم. دیدید که گالانت چی گفت؟ وزیر جنگشون، وزیر دفاعشون مثلا گفت اینا وحشی‌ها هستن، اینا وحشی‌های آدم نما هستن، همه آدم‌ها باید کشته بشن. دیدید که رئیس جمهور آمریکا صریحاً گفتش که تمام مردم جهان ارزش لکه شلوار جینه یه آمریکایی رو ندارن، یا هر کی کشته بشه من مهم نیست برام. دیروز دیدید که وزیر خارجه آلمان گفت اصلا برام مهم نیست کودکان کشته میشن، مردم خانواده ها کشته میشن، ما سلاح دادیم و میدیم و خواهیم داد. اصلا جون آدما برای اینا لذت بخش وقتی آدم میکشن. شما فکر نکنید اینا مثلا متاثر میشن یه ذره اخلاقشون مثلا به هم میریزه از اینکه ببینن بچه‌ها دارن میسوزن تو آتش، دارن تیکه تیکه و گرسنگی همه دارن میرن، لذت میبرن از اینکه غیر خودشون بمیره و جهان کم شه. کرونا رو برای چی آوردن پس؟ گفتم با جمعیت جهان کم شه، برنامه ریزی میکنن ده ها میلیون آدم کشته بشن و کاملا هم کیف میکنن. ناراحتیشون فقط تو قضیه کرونا این بود، گفتن ما اون طرحی که دوست داشتیم با کرونا صدها میلیون کشته بشن نشدن، کمتر کشته شدن. حالا ما باید ویروس های جدید رو طراحی بکنیم. و آدم اینجوری، شما با یک گروه اینجوری روبرو هستید، بسازیم با هم یعنی چی؟ این فکر احمقانه یعنی چی؟ که ما اگه ما اینو بسازیم کشورمون خوب میشه. شما برید الان، دیروز بانک جهانی اعلام کرد 26 کشور، شما برید 26 کشور ببینید چی ها هستن. تمام دوستای آمریکا اروپا رو شما برید بخونید که اینها به فقر محض رسیدن، به فلاکت رسیدن. این اصطلاح بانک جهانیه، غرق در بدهکاری هستند و نابودی. کدوم یکی از این کشورهایی که دوست آمریکا ابرقدرت‌ها بودن تا الان چشون؟ شما ببینید مصر رو نگاه کنید الان، مصر با اینا که دوست صمیمیه، ببین چند ساعت برق دارن، ببین آب دارن مصرف کنن. ببین کشور مصر رو مطالعه کنید، کشور دیگر رو مطالعه کنید. اونایی که با اینا رفیقن، دوستن، ببین اوضاعشون چجوریه. هیچی از خودشون ندارن، همه وابسته به اینا هستن، هر وقت اراده کنن کشور رو نابود میکنن، تمام تلف میکنن. ببین در اصل اقتصادی مطالعه کنید، همین 26 کشور رو من خواهش میکنم که بانک جهانی اعلام کرده مطالعه کنید، ببین کدوم یک از دوستای اینا تا به حال تو رفاقت با اینا، تو قراردادایی که با اینا بستن، تو صلح سازش که با اینا کردن، دوستشون بودن، تو همه جا هم پاکارشون بودن، کشورشون خوبه، اوضاعشون. یکیشون هست بدهی نداشته باشه، بدهیای کلان و کمر شکن. یه دونهشون هست بگیم آقا مثل این کشور ما 24 ساعت برق داره، آب داره، گاز داره، بهداشت داره. یه دونهشون شما مثال بزنید، یه دونه بگید آقا یه دونهشون هست اینجوریه کاملا. اونا حتی نسبت به دوستای خودشون هم این توحش رو دارن. ببین اروپایی سر هم دیگه چی در میارن، سر همین قضیه کرونا یادتون هست محموله صادراتی ماسک هم دیگه رو میدوزیدن تو کشتی تو دریا، محموله داروهای هم دیگه رو میدوزیدن. تو هم آمریکا ماسک یه دون، اینجا که تو ایران در حالی که تو ایران همه ماسک هدیه میدادن به هم دیگه رایگان، مواد ضد عفونی رایگان همه جا تو شهرها دادشان میدادن، کمک های مؤمنانه در خونه همه فقرا میرفت. اونجا دیدید فروشگاه چجوری غارت، الان فیلم فروشگاه رو همین الان فروشگاه چجوری غارت میکنه. تو لندن نگاه کنید، تو آمریکا نگاه کنید، تو آلمان نگاه کنید. اینا ماسکشون رسید به $400. اینا بشه خودشون هم میخورن، همدیگر هم میخورن سر جای خودش. چیزی به اسم عهد، اخلاق، انسانیت، شرافت و چیزی به اسم عاطفه تو وجود اینا نیست. آیه شو بخونم براتون، صلوات خط بفرمایید. در مورد اول، ود کثیرون من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. این اهل کتاب یهودی و مسیحی ها، اینا بسیاریشون، کثیرون، قرآن انصاف و رعایت میکنه میگه همشون نه، کیا؟ بسیاریشون. اینا دوست دارن، این بخش معنوی قضیه است. کلن یه قاعده داریم ما تو روابط طبیعت و فطرت، آدم های طبیعت گره و آدم فطرت. توی خانواده دیدید مثلا فرض ما یه پسه بسیجی بوده، حزب‌اللهی بوده، هیئتی بوده، الان یه دفعه بیدین شده تو این فتنه ها، از الان شروع میکنه، چون خودش هم میدونه چه غلطی داره میکنه با دینش، بی‌حجاب شده، ولی میدونه که داره گناه میکنه و معصیت میکنه، میدونه که اونی که داره تقوا رو رعایت میکنه درسته، ولی نسبت به اون حسادت میکنه، میگه بذار من اینجور آینه دق جلوم نباشه، من نمیتونم تحمل کنم که اینا دارن راه خدا رو موفق میرن، خواهرم، مادرم، پدرم، برادرم، همسرم، و من دارم گناه میکنم، اینورم زورم به خودم نمیرسه، دوست دارم گناه کنم، اینورم دوست دارم آینه های دق جلوم ببینم، لذا میفته به حسادت و دائما به مقدسات اینا رو مسخره میکنه، توهین میکنه، میشینه داداش کوچیکر رو یه جوری خرابش کنه، خواهر کوچیکر رو یه جوری این کار بکنه، عضوگیری شروع میکنن، میکنن طبیعت گراها تو فضاهای فطری اینجوریه. مرد خونه است، تحول پیدا کرده، افت سقوط کرده، حالا زن محجوبه و متدین و با تقوای عفیف خودشو مسخره میکنه، این چیه؟ خاله زنک سر میزه، خاله زنک ها سرته، من اصلا خجالت میکشم با تو بیام بیرون، نمیدونم آبروی من نمیبری با این پیرزن بازیات. این آدم 6 ماه قبل چجوری بوده نسبت به ناموسش، یه دفعه چی شده بی حیا و بی غیرت شده؟ قرآن میگه اهل کتاب با شما اینجوریان، دوست دارن شما رو کافر کنن، یردونکم من بعد ایمانکم کفارن، کافرتون کنن. چرا؟ حسدن من انفسهم، از شدت حسادت. وقت جالب اینجاست، من بعد ما تبین لهم الحق، یعنی با اینکه میدونن حق با شماست میخوان شما رو کافر کنن. به آدم به چه وضعیتی میفته؟ آدم وقتی میفته رو دنده، خدا رحمت کن استاد ما آیت‌الله مجتهد میگفت انسان وقتی میفته رو دنده لج، خدا هم بهش بگه دیگه قبول نمیکن، حتی خود خدا بگه قبول نمیکن. میگه با اینکه حق براشون واضح، من بعد ما تبین لهم الحق، کاملا تبیین شده حق و حق رو میشناسن، اما میخوان شما رو کافر کنن، حسادت دارن. نمی حسادت اینجوری، حسادت خدا، آخرت، دین، شرافت، چی حالیش نمیشه. حسادت شوهر، پدر، مادر سرش نمیشه. حسادت بچه سرش نمیشه. مادر به حسادت بچهش بچهش رو میخواد نابود کن. مادر بچهش حسادت بکنه بچه. ما اینه بارها دیدیم توی مشاوره، خواهر برادر نسبت به هم، زن و شوهر نسبت به هم، وقتی میاد اصلا هر چی هست از طرف مقابل میخواد نابود بکنه، به غلبه حسادت میرسه. حسدن من انده انفسه، هیچی دیگه براش اصلا مهم نیست. میدونه داره کار فحشا میکنه، میدونه داره خیانت میکنه، میدونه داره ظلم میکنه، میدونه داره آخرت خودشو نابود میکنه و دنیای خودشو نابود میکنه، ولی ادامه میده. آگاه من بعد ما تبین لهم الحق، با اینکه حقو میشناسه خودشو نابود میکنه، سعی دیگران نابود میکنه. این اصلا خصوصیت حسادته. با چشم باز انسان جهنم رو انتخاب میکنه. غلامش رو صدا کرد، به غلامش گفتش که ببین من یک عمر برای تو زحمت کشیدم، غذا دادم، نونت دادم، نمیدونم خرجیت رو دادم، همه کمک کردم. گفت خب حالا چیه؟ گفت یه کار باید برای من انجام بده. گفت چی؟ گفت سر منو میبری میندازی تو خونه همسایه. و اون مشکل داشت، حسادت شدید از اون وضع خوب اون داشت، تحمل نمیتونست کنه. یعنی آدم حسود خودزنی میکنه. سر منو ببر بنداز تو خونه اون که یقه اونو بگیره. این عامل معنوی. یادتون باشه دشمنای شما تحمل ایمان، تقوا، عفت، حیا، غیرت ناموسی شما رو ندارن. فیلماشم حالا کاشی بیارم من پخش کنم، این خاخامای یهودی که میگن ما فقط جمهوری اسلامی رو باید با خانوم‌ها و فحشا بزنیم، محال شما بتونید. ببین چه جمله قشنگی میگه ایشون خاخام، میگه هیچ وقت در طول تاریخ قوای مادی نتونستن به قوای معنوی غلبه کنن، لذا شما هرگز نمیتونید به جمهوری اسلامی غلبه کنید مگر اینکه فحشا رو توی زناشون و مادراشون ایجاد بکنید که دیگه قوت مادی نداشته، معنوی نداشته باشن. تا وقتی میگه شما چجوری میتونید به جمهوری اسلامی رو نابود کنید؟ این استدلال اونه. در حالی که عاشق شهادتن، شما از مرگ میترسید، اونا عاشق شهادتن، شما چجوری میتونید به همچین ملتی غلبه کنید؟ این خاخامه داره میگه. حالا من حتما اینو اگر فیلمش اینجا پخش نکنیم میگم عزیزان تو کانال بذارم ببینید، کانال خبریمونو که دیگه جهان خبر نگاه کنید دیگه. خب این یه دونه. بریم سر بخش چی؟ بخش دشمن شناسی مادی، یعنی دشمنی اقتصادی و مادی. ما یبه این آیه 109 بقره بود، پرز انقدر یک چهارم قرآن راجع به ایناست. حالا با یه گروهی رو امروز تشکیل دادیم، یه گروه پژوهشگر، گفتیم اصلا ما بیام یه دوره این 1500 آیه، 1500 بیشتره، و روایات و دعاها رو اینها رو یه دائره المعارف دشمن شناسی ایجاد بکنیم. هر کس هم علاقه داره، دوست داره، وقت داره به ما بگه بیاد کمک کنه تو این گروه پژوهشی راجع به دشمن شناسی یه دائره المعارف درست بکنیم برای همه کشورهای جهان. خیلی مهمه یه دائره المعارف دشمن شناسی از همه ابعاد دشمن شناسی. این کار نشده، زمین مونده و اشتباه هم کردیم ما که اینو زمین گذاشتیم تو طول سالها. همش رفتیم ببینیم نماز چیه، روزه چیه، عبادت چیه، فضائل چیه، اصلا به این بخش آفت شناسی بود نپرداختیم. در حالی که حرکت موفق حرکتی است که در هر حرکت موفق شما اول آفت بشناسید. کسی میخواد برنج کاری کنه، میوه بذاره، باغ داشته باشه، اگه آفت تا نشناسه سرمایه‌گذاری کنه همه میوه‌اش از بین میره، باغش از بین میره. شما آفت نشناسی نمیتونی موفق باشی. آفت شناسی اول، دشمن شناسی اول. خب ببینید ما یبدل، این آیه چنده؟ آیه 105، اولی 109، حالا 105. ما یبدل الذین کفروا من اهل الكتاب ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله واسع عليم والله ذو الفضل العظیم. اسم خامه. خب میفهمید که ما یبدل الذین کفروا من اهل الكتاب ولل مشرکین، اهل کتاب مسیحی ها و یهودی ها، ولل مشرکین، مشرکین که دیگه گفتم کیا هستن دیگه، همین مرتجعین منطقه، این دو گروه دوست ندارن ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، از اینکه از طرف پروردگارتون خیری به شما برسه. شما تا انرژی هسته‌ای میسازید همشون، الان بیشترین کسی که فشار آورد به ترامپ که انرژی هسته‌ای رو قرارداد برجامو پاره بکنه کی بود؟ عربستان. پول دادن، پول کلون فشار آوردن که اینو با ایران نبندید، شما یک کار کن ایران انرژی هسته‌ایش نابود بشه، صنایع موشکیش نابود بشه. مسیحی‌ها، یهودی‌ها هم همینجوری هستن. میگه اصلا چشم دیدن پیشرفت شما رو ندارن اینها. دوست ندارن تو شما یه خیر ببینن، انرژی هسته، یه نفت، یه اقتصاد، یه آرامش، یه لذت، یه حتی شادی شما رو تحمل ندارن. یه خانواده خوب حسادت دارن. نسل شما رو الان با یه عالم فرمول دارن از ببینن. بچه داری تو ایران زایمان طبیعی رو کاملا از بین بردن، استثناءن کسی زایمان طبیعی داره. میلیون ها آدم رو تو این 40 سال کشتن، این بچه ها رو تو سقط جنین ها و تو اصلا نذاشتن که کسی باردار شه. الان شما خانم ها چقدر به ناباروری رسیدن. براتون برنامه‌ریزی غذایی همه جور برنامه‌ریزی کردن که اینا رو برسونن اونجا. خودشون چی؟ خودشون 70-80 از تو آمریکا یهودی‌هاشون شما نکنید زیر 80 ندارن. گذاشتیم تو همین کانال رسم و رسوم های این آمریکایی ها رو زیر 80 اصلا. هیچی رو تحمل ندارن، هیچی رو خیری به شما برسه. این قرآن نکره آورده، من خیرن ان ينزل عليكم من خير من ربكم، این که از ناحیه پروردگار شما خیلی به شما برسه. و خدا میفهمد چی؟ والله یختص برحمته من یشاء، خدا به هر که دلش بخواد خیرش رو اختصاص میده و خواهد داد. والله ذو الفضل العظیم، خدا کار خودش رو میکنه. خدا خب برای همین شما ببینید اینا اومدن در همه حوزه های زندگی ما، تو وزارت خونه ها آموزش پرورش بی سی آوردن برامون، اف ای تی اف برامون طراحی کردن، نمیدونم کتاب درسی هامون رو دخالت کردن، بهداشتمون رو دخالت کردن، قضامون رو، تا مافیای دارومون رو، همه چی رو دخالت دارن. بیماری ایجاد میکنن، بعد خودشون هم تمام. ببین شما یه نکته من به شما میگم، اصل اساسی از محکماته. تمام سازمان های بین المللی صهیونیست جهانی اداره میکنه. شما یه دونه سازمان بین المللی ندارید که صهیونیست جهانی و استکبار پشتش نباشه. قوانینی هم که بین المللی میریزن برای همه، FATF، نمیدونم، آژانس هسته‌ای، سازمان ملل، شورای امنیت، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، همه اینا صهیونیست ها ادارش میکنن. خب قوانین چجوری میریزن؟ حتی وقتی میخوان بکشنت هم قانون اینجوری میکنن، میگن ببین ما میکشیم شما رو ولی شما حق ندارید دارو مصرف کنید، این داروها رو، اینا که ما میگیم مصرف کنید که بیشتر کشته بشید. خودشون بیماری میارن، بعد میگن واکسن های ما رو بزنید. دیدی که واکسن های فایزر تو آمریکا چیکار کرد دیگه؟ میگن واکسن ما رو بزنید که بیشتر درگیر شید. حالا واکسن که الان جدیدن هم کشف شده که توشون کدگذاری شده و شما وقتی واکسن رو میزنی سه نوبت تو بدنت دیگه کددار میشی، یعنی اونو همیشه شما رو میتونن پیدا بکنن هر جا هستید. به واکسن های ما رو بزنید. دروس، لباس، غذا، روابط زن و مرد، دارود، تو دانش، علوم، علوم هم براتون طراحی کردن. علوم انسانی می‌نویسن براتون، شما دلتون خوش رفید اصلا تو فلان دانشگاه کارشناسی گرفتی، ارشد گرفتی، دکترا، در کل مواد درسیشو طراحی کردن برای شما که شما در نهایت دکترایی بگیرید که اون دکترا شما رو همراه بکنه با نظام استکبار جهانی. دروغ هم هست مطالب علمی، دکترایی گرفته که اون مطالبش به دردتون نمیخوره. تو اقتصاد، تو سیاست، تو علوم سیاسی، تو علوم اجتماعی، تو نمیدونم خیلی رشته، روانشناسی که دیگه افتضاح، تو حقوق که دیگه افتضاح، خیلی این حقوق مسخره در آوردن گذاشتن. میگم بخونید ولی حقوق حقوق انسانی نیست، بود که حقوق رعایت میکردن. شما این وحشی ها کجا حقوق دیگران رعایت میکنن؟ شما یه جا سراغ دارین حقوق بشر رو رعایت کرده باشن که این چیزی خودشون شعار میدن؟ کجا رعایت کردن؟ این چه حقوقیه که حقوقدانا میان قوانین رو میزن که شما رو نابود بکنن، با نظام حقوقی و قانون شما رو نابود بکنن؟ اصل دوم، اصل دوم که این اصل اول بود که شما، یعنی محکم اول، با دشمنی روبرو هستید که این خصوصیت ها رو داره، وحشیه، رحم نداره، پایبند قرارداد نیست. میخوایم بریم سراغ اصل دوم که حالا دیگه خستتون نکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.